لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه هفتم تفسیر سوره فتح آیه 11. قبل از ورود به آیه 11 مجدداً باید راجع به بیعت صحبت میکنیم. در سال ششم هجرت در ماه ذی‌قعده که بین 1400 تا 1600 نفر حرکت کردند از مدینه منوره به طرف مکه برای انجام عمره، و در منطقه حدیبیه 10 مایلی 9 مایلی مکه مشرکین قریش راه رو بر اونها بستند و به هر حال مسائلی پیش آمد و پیامبر قاصدی فرستاد برای مشرکین که ما در پی جنگ نیستیم، به قصد زیارت آمدیم. مشرکین شطر خراش ابن خدائی قاصد پیامبر را پی کردند و او را برگردوندند. بعد عثمان برای رسیدن پیام به مکه فرستاده شد، 3 روز تأخیر کرد. شایعه قتل عثمان پیش آمد. پیامبر صلوات الله علیه اصحاب رو جمع کرد زیر درختی و در اونجا با اصحاب بیعت کرد، و بیعت این بود که با قول بدن اصحاب با من بیعت کنن که با مشرکین بجنگن و از جنگ فرار نکنن. این 3 نام پیدا کرد: بیعت حدیبیه چون من در منطقه حدیبیه بود، بیعت شجره چون زیر درخت، بیعت رضوان نام نهاد که در متن قرآن است و از آیات این سوره استفاده میکنیم که موجب خوشنودی خداوند شد این بیعت، که عده‌ای با تمام میل و رغبت با پیامبر بیعت کردند که پا در رکاب پیامبر بیست. ولذا این پیروزی که مطرح میشود به خاطر این که بعد از خود این بیعت یک پیروزی بود، این که سال بعد آمدن عمره انجام دادن پیروزی بعدی بود، فتح خیبر، فتح بحرین به بعد قول بعد یا فتح هجر یا فتح خیبر، و مهمتر از همه فتح مکه است که این جایگاه رو این بیعت پیدا کرد. و در روایات بیان شده است که افرادی که در بیعت شجره قرار گرفتند و موجب رضایت و خوشنودی خداوند شدند، اینها وارد جهنم نمی شوند و همه وارد بهشت می شوند. این که بعضی ها هم گفتن که در روایات این چنین آمده است که به صورت مطلق است، اما آیات دیگر تخصیص می زند. اونایی که در این بیعت شدن بعدن ناکسین شدن، قاستین شدن، مارقین، و این زیر بیعت خارج شدن، خب معلومه اینها جاشون جهنم است. و این بیعت موجب شد که سکینه‌ای، آرامشی، ازدیاد ایمان، پیروزی، خوشنودی خدا و رسول، همه اینها رو در بر داشت. ولذا در آیه 10 ناکسین در بیعت و پیمان شکنان مطرح می شوند، و در آیه 11 بیان می شود که سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم. خداوند چهره متخلفین، منافقین، فاسقین رو از عربها به پیامبر معرفی میکند، به پیامبر اعلام میکند بعد از اینکه این بیعت انجام شد و شما به پیروزی می رسید، افراد چون در صحنه نبودن و تخلف کردن، برای اینکه جاپایی پیدا کنن برای عذرخواهی، اینجور بیان می کنن: سیقول و لک، به زودی می گوین برای تو، المخلفون، متخلفینی که تخلف کردن از امر خدا، از امر رسول خدا، از وظیفه شون، من الاعراب، از عربی که دور پیامبر بودن و در اون منطقه بودن، یا در مکه یا در مدینه، هر جا اینها به زودی میان محضر تو، عذرشون اینه شغلتنا اموال، اموال ما رو مشغول کرد. مثلا کشاورزی داشتیم، فصل درو بود، یا مثلا خرماهامون چی میشد، این بهانه. و اهلونا، زن و بچه ما، اینا ما رو مشغول کردن، ما رو سرگرم کردن، وابستگی به اونها و مشکلات خانوادگی، مشکلات اقتصادی ما رو مشغول کرد و ما رو از حضور در میدان عملی باز داشت. میخوان بگن ما واقعا نمیخواستیم تخلف کنیم، اسیانگری و تخلف مثلا جز وجود ما نبود، یه عوارضی پیش آمد مثل اموال و خانواده و زندگی خانوادگی، این موجب شد که ها. حالا آمدیم محضر تو، فاستغفر لنا، برای ما استغفار کن. فاستغفر درخواست است، امر است، به پیامبر خطاب میکنن که برای ما باید استغفار کنه، یا حالا بگیم در این کلمه خواهش هم هست، التماس هم هست، رجا هم هست یا نه، این هم یه بحثی است. فاستغفر لنا، برای ما استغفار کن. خب این بیان انسان‌های متخلف برای عذرخواهی به محضر اساره عالم وجود عقل کل. اما خداوند چی می‌فرماد؟ می‌فرماد که گروهی این چنین میان برای تو ای پیامبر میگن. این است که خداوند اخبار غیبی را در اختیار پیامبر می‌دارد. خداوندی که عالم الغیب و شهاده است، علم آشکارا و پنهان را در اختیار رسولش می‌گذارد تا انسان‌های زمان خودش رو و مخاطبینش رو بشناسد. ای پیامبر، اینایی که میان به دودی این حرفا رو در محضر تو میزنن، یقولون، میگوین، به السنتهم، با زبانهاشون این حرفا رو میزنن. السنه جمع لسان است، یعنی زبانهاشون. میگوین با زبانهاشون این حرفا رو، اما ما لیس فی قلوبهم، چیزی که نیست در دلهاشون، یعنی در دلشون این نیست، در اندیششون این نیست، حقیقت مطلب این نیست. اینها بهانه هایی است که میارن و الان که میبینن پیامبر در خیبر و خندق و احزاب و همه این صحنه ها پیروز شده است، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، و این عزت رقم خورده است، حالا دارن ارزهاشون رو یه جوری میخوان دفع و رفع کنن و بگن ما هم همانیم که اونها بودند، در ایمان راسخ و در اعتقادمون پابرجا. خداوند با این بیان چهره پنهانی اینها رو و لایه‌های بعدی پیاز اینها رو روشنگری میکند که این چنین نیست. پس به هر حال این آیه هم باز تاکید بعدی است بر این که همه اونهایی که در بیعت رضوان شرکت کردند، همه اونها این نیست که جهنم نروند، هر کدوم که تخلف کرده باشند بعد از بیعت جهنمی هستند. لذا بعد به پیامبر میفرماید، بعد از اینکه چهره اینها رو معرفی کرد، به پیامبر میفرماید از اینها سوال کن. پرسش و پاسخ یکی از راه‌های تعلیم قرآن است. قل فمن یملک لکم من الله شیئا، به اینها باید بگی کیست مالک شما از طرف خدا چیزی رو، چه کسی مالکیت دارد، حاکمیت دارد جز خدا؟ آیا مالکیت، حاکمیت، قدرت، خالقیت، مدیریت جهان هستی جز به دست خدا کسی دیگه هم هست؟ و اگر کسی هست، آیا میتوند مالک نفع و ضرر شما باشد؟ ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل کان الله بما تعملون خبیرا. ادامه بحث های جلسه بعد و السلام.